از عالم اسلام است و تاکنون گمان نمی کنم کسی مانند او ظهور کرده باشد. نگاه مختصری داریم به گوشه ای از داستانهای زندگی حضرت شیخ ابو سعید، احوال او، اقوال او، سخنان او و کرامات او. چند بخش از برنامه من را به این کتاب اختصاص می دهیم انشاءالله. در جایی آمده است که روزی حضرت شیخ با یارانش از صحرا می گذشت. آسیابی بود، گندم آرده می کرد. دوستان، اکنون آسیاب ها مکانیزه هستند، ولی اون زمان آسیاب ها با نیروی آب می گشتند. نیروی آب آنها را به چرخش وامی داشت. حضرت شیخ ایستاد، نگاه کرد به آسیاب، یارانش هم ایستادند. شیخ سر تکان می داد، می گفت آری، بله، چنین است. یاران متعجب بودند که شیخ با چه کسی سخن می گوید. جسارتاً پرسیدند حضرت شیخ، تو با کی سخن می گویی؟ با چه هم کلام شده ای؟ با که می گویی سخنان را؟ حضرت فرمود که من با این آسیاب سخن می گویم، چون او با من سخن می گوید. متعجبانه. به این مسئله متذکر می شدم که در عالم، این عالم شعورمنده، عالم بیشعور نیست، عالم جانداره. ما دنیا را ساکت و صامت و دیوار و چوب و سنگ میبینیم. تمام جهان جاندارند و با ما سخن میگویند.
مؤلف اسرار و توحید درباره تألیف کتاب خود به نکته‌ای اشاره کرده، بدان که حکایات شیخ ما بیش از آن است که این مجموعه تأمل آن کند و چون ما را شرط ایجاز و اختصار است، بر این قدر اختصار کردیم و هرچه بیش از این آورده شود از حد اختصار به درجه ملالت می انجامد و اگر کسی از راه فایده گرفتن مطالعه خواهد کرد، عشر عشیر این تمام بود. حق سبحانه و تعالی توفیق استماع به حق و به کار بستن به صدق کرامت کناد و برکات انفاس و اوقات و حالات او تا قیام ساعت از ما و از کافه اسلام منقطع مگرداناد. به حرمت محمد و آله اجمعین.
آنچه شنیدید برنامه شماره 60 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به کتاب اسرار التوحید اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
شبتون بخیر همراهان محترم، همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه شما عزیزان هستیم. خدمت علاقمندان و طرفداران برنامه چهارباغ عرض کنم تماس بگیرید با ما، همکارانم در واحد ارتباطات منتظر شنیدن صدای شما هستن. امشب برنامه رو اختصاص دادیم به کتاب و کتابخوانی و دوست داریم که شما هم مشارکت داشته باشید. تماس که گرفتید نام و نام خانوادگیتون رو با ما بگید و بگید که چه کتابی خوندید، چه کتابی دوست دارید، چه عناوینی رو اگر در حال حاضر دارید میخونید، اگر شعر خوندید اسم کتاب رو برای ما و بقیه شنونده ها بگید و یک قطعه شعر کوتاه برامون بخونید، و یا اگر کتابی رو خوندید که خیلی دوست داشتید یک پاراگراف کوتاهی رو از کتاب هم برامون بخونید در حد 30 ثانیه ممنونتون میشیم، و این کار باعث میشه که بقیه هم اگر جلب توجه کردن اون پاراگرافی که شما از کتاب رو میخونید اون کتاب رو تهیه کنن و بخونن. پس ما منتظر شما هستیم. 220-485 220-58-800 ساعت 20:15 است. ازتون دعوت میکنم یک شب از 1001 شب رو بشنوید.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ 1001 شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ریشه این قصه ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از 1001 شب.
شهرزاد قصه می گوید.
با سلام و شب بخیر خدمت شما دوستداران داستانهای شیرین 1001 شب. قبل از اون که شهرزاد 11 قسمت داستان سخاتون را برای سلطان خود تعریف کند، مختصری از 10 قسمت گذشته این داستان شیرین را برای شما تعریف میکنیم. بله، به خانه سخاتون در شهر بغداد 7 مهمان وارد میشوند که به ترتیب یک مرد حمال، 3 گدای از چشم چپکور و امیر و وزیر و خزانه‌دار شهر بغداد بودند و هر 7 نفر در بدو ورود خود به خاتون بزرگتر خانه قول می‌دهند که هر چه می‌بینند هیچ نپرسند. ولی چون در برابر صحنه‌های عجیبی در آن خانه قرار می‌گیرند، طاقت از کف می‌دهند و لب سوال می گشایند. به اشاره خاتون برتر 7 غلام سیاه حبشی می آیند و دست و پای اون 7 نفر را می بندند و در انتظار دستور کشتن اونها می ایستند، که خاتون برتر با اون 7 نفر محکوم دست و پا بسته امر می کند که هر کدام قصه زندگی خود را تعریف. اول مرد حمال و بعد هم یکی از گداها به تعریف داستان خود می پردازد. و چون داستان هر دوی آنها به گوش خاتون شیرین و جالب می آید، آن دو را می بخشاید تا اینکه گدای دوم داستان خود را این گونه آغاز می کند که من هم شاهزاده‌ای بودم، هنرمند و آگاه به علوم و دانا به فنون و آشنا به هنرها، که شهرت و آوازم در سراسر دنیای زمان خودم پیچیده بود، به ترتیبی که پادشاه سرزمین هندوستان که با پدرم دوست و همپیمان بود از من دعوت کرد تا به هند برم و با دختر او عروسی کنم. چون در کشتی نشستیم گرفتار طوفان شدیم و به اشتباه به جای ساحل هند در ساحل سرزمین حجاز پیاده شدیم، که دزدان مال ما را بردند و بسیاری از ما را کشتند، ولی من فرار کردم و به مرد خیاطی برخورد کردم که او مرا غذا و خانه و مسکن داد و من در آن شهر دور افتاده سرزمین حجاز به خارکنی مشغول شدم. بعد از 1 سال 1 روز زیر یک بوته خار تبرم
به یک صفحه مسی خورد. چون آن صفحه را کنار زدم، چاهی دیدم و پله نردبانی که چون از 50 پله نردبان پایین رفتم به قصری رسیدم که دختری در آن زندانی بود. اینک ادامه داستان از زبان شهرزاد.
و اما ای ملک جوانبخت، اگر خاطرتان باشد دیشب قصه ما به اینجا رسید که دختر گفت: من 5 سال است که در این قصر که قعر چاه و زیر زمین قرار دارد زندانی هستم، و باید بدانی که من دختر پادشاه سرزمین آبنوسم که در شب جشن عروسیم افریتی مرا دزدید و به اینجا آورد. تو الان هم مدت 5 سال می گذرد که رنگ هیچ آدمیزادی را جز تو که نمی دانم از کجا آمده ای ندیدم. ابتدا بگو که کیستی؟ نکند که پسر عمو و شوهرم نشانه مرا یافته و تو را بدین جا فرستاده باشند. پس ابتدا قصه دردناک خود و ماجرای خارکنی و خوردن تیشم به صفحه مسی را برای دختر پادشاه کشور آبنوس تعریف کردم. دختر زندانی بعد از شنیدن سرگذشت من مدتی گریست و گفت: ای شاهزادی راه گم رفته، به حالت تأسف می‌خورم که به جای سرزمین سرسبز هندوستان سر از برهوت خشک عربستان درآوردی و در این وادی بی‌آب و علف هم به چنین چاهی افتادی. می ترسم اگر اینجا و نزد من بمانی روزگارت از این هم سیاه‌تر شود. مرد گدا گفت: من که شیفته زیبایی دختر پادشاه سرزمین آبنوس شده بودم، در جواب دختر گفتم: هر کجا تو با منی من خوش دلم، گر بود در قعر چای منزلم. فقط اول برایم از آن افریت سیاه دل بگو که کی و چه موقع بدین جا می آید. دختر پادشاه سرزمین آبنوس گفت: او هر 10 روز یک بار اینجا می آید و مقدار کمی برای من آب و غذا می آورد و چندی هم اینجا می ماند و بعد می رود. مرد گدای دوم گفت: من از دختر پرسیدم اگر موردی پیش بیاید و بخواهی که افرید زودتر از موعد مقرر 10 روز به اینجا بیاید چه می کنی؟ که او نوشته ای را که گویا خط دیوان زنگ بار بود در روی دیوار سرسرا نشانم داد و گفت: دست خود را روی آن نوشته ها می کشم که بعد از چند دقیقه افرید به اینجا می آید. من که ناشیانه و بدون داشتن سلاح و به خیال واهی قصد کشتن افرید را کرده بودم، دیوانوار به طرف دیوار سرسرای قصد دویدم و دست بران نوشته کشیدم که ناگهان دختر پادشاه سرزمین آبنوس فریاد کشید: وای بر من و تو، الان است که افرید بیاید و جان تو را بگیرد. ای جوان فرار کن که دیوانگی کردی و تو هرگز از دست آن دیو جان سالم به در نخواهی برد. و اگر 10 شمشیر بران هم داشته باشی و هر 10 شمشیر را 10 بار بر بدن افرید بزنی، محال است که او صدمه‌ای ببیند، زیرا تا شیشه عمرش نشکند هرگز آزاری نخواهد دید. فرار کن که ماندن در اینجا مساوی دردم مردن توست. هر چه زودتر از پله آن نردبان بالا برو و آن صفحه مسی را بر در آن حفره بگذار که من هرگز آن راه را نمی دانستم، شاید که بتوانم خود را از آن در نجات دهم. پس شتابان خود را به نردبان رساندم و به سرعت از پله های آن بالا رفت. ما
و اما ای ملک جوانبخت، گدای دوم از یک چشم کور دنبالی داستان خود را برای خاتون برتر بغدادی اینگونه تعریف کرد که چون به بالای نردبان رسیدم و از دهنی چاه بیرون آمدم، متوجه شدم که از ترس و عجله کفش و تبر خود را جا گذاشتم. سرم را درون چاه کردم تا ببینم یا بشنوم که افریت با دختر پادشاه سرزمین آبنوس چه می کند. افریت با صدای گوش خراشی فریاد کشید: چه خبر شده که مرا با این سرعت فراخواندی؟ نه اینکه هر وقت می آیم می گویی برو، و نه اینکه. ناگهان حرفش را قطع کرد و بعد از چند ثانیه گفت: اینجا بوی آدمیزادی غیر از تو می آید. ای خائن، به من بگو کدام آدمیزادی جرأت کرده پایش را اینجا بگذارد؟ که ناگهان فریادش بلندتر شد و وحشیانه قهقهی زد و پرسید: زود بگو این کفش و تبر مالکیست؟ من صدای ترسان و لرزان دخترک را شنیدم که پاسخ داد: چه میدانم، حتما خودت همراه آورده ای. من که چند پله‌ای از نردبان پایین رفته بودم، به چشم دیدم که افریت با بیرحمی تمام دختر را به ستون سرسرای آن قصد بست و با تازیانه بر جانش افتاد. من در حالی که خونم به جوش آمده بود و می دانستم که اگر از پله‌ها پایین تر بروم به چنگال افریت گرفتار می شوم و مرگم حتمی خواهد بود، با چشمان اشکبار از پله‌های نردبان بالا آمدم و صفحه مسی را روی در چاه گذاشتم و برای آنکه افریت نتواند از آن چاه بیرون بیاید، چندین ساعت سنگ‌های بزرگ را به دوش کشیدم و روی صفحه مسی ریختم، به ترتیبی که تا یک متر از ساقه آن درخت کهنسال کنار آن چاه انباشته از سنگ‌های چند منی بود و هوا رو به تاریکی بود که با پشته‌ای خار به طرف شهر حرکت کردم. و چون به دکان نانوایی رسیدم و خارها را کنار تنور بر زمین نهادم، فریاد مرد نانوا بلند شد که دیروز کدام جهنم در ری رفته بودی که سر و کلت پیدا نشد و مرا بدون خار گذاشتی و تنورم خاموش ماند. و من آن موقع بود که فهمیدم پایین رفتن من از آن نردبان 50 پله و همان چند دقیقه صحبت من با دختر پادشاه سرزمین آبنوس در آن قصر قعر زمین یک شبانه روز طول کشیده است. پس ترسان و هراسان به طرف دکان خیاطی حرکت کردم که پیرمرد خیاط را دیدم که او هم نگران بر در دکان خود ایستاده و تا مرا دید پرسید: پسر، دیشب را کجا رفته بودی؟ من که 1000 بار مردم و زنده شدم. با خود گفتم نکند که اسیر دست افریتان زیر زمین شده باشی. حالا خدا را شکر که تو را سالم میبینم. ضمناً آن پیرمرد ساعت هاست که آن گوشه بازار انتظار تو را میکشد. میگوید که تبر و کفش های تو را توی صحرا پیدا کرده و آمده آنها را به تو پس بده.
و چون قصه بدینجا رسید، پادشاه همچون شبهای دیگر به خواب رفته بود و سر شهرزاد قصه گو نصیب تیغ جلاد نشده بود. فردا شب هم همگی پای صحبت شهرزاد می نشینیم، به شرطی که مانند سلطان شهرباز خوابمان نبرد.
دوستان عزیز، شبتون بخیر. همراه شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ. ممنون و سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید.
سوم دسامبر ناگاساکی را به مقصد اونزن
کرد. هر روز مادر و پسر در ساحل پیدا شد.
تمام بار زندگی آنان در هنگام کوچ، گاه در یک خانه و یا حتی در یک
قطره‌ای از خون او بریزی به موجب آلی
فرق کرده بود. تنها رنگ سبز کمرنگ چشمهایش بود.
خانه یک کتاب و ادبیات ایران،
با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میکند.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 1 تا 6 بهمن ماه 1399.
برای خرید کتاب به این تارنما مراجعه کنید:
www.tehranbookfair.ir.
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران.
ساعت 23:30 است. ازتون دعوت میکنم همراه باشید با بازیگران عصر پهلوی.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، بازیگران عصر پهلوی.
روزگار رضا خان، مستندی از ظهور تا سقوط رضا خان. روایتی از تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران در روزگار رضا خان.
تخت جمشید باقی مانده کاخهای نوروزی هخامنشیان که 2600 سال پیش ساخته شده است، مجموعی که 90 سال قبل به دستور رضاخان از زیر خروارها خاک بیرون آمد. رضاخان دو بار به اینجا آمد و تحت تأثیر این مکان دستور داد تا ایران باستان در فرهنگ و هنر و معماری احیا شود. ساختمان‌های امروزی بانک ملی و وزارت خارجه در تهران نمونه این دستورات هستند. اما رضاخان که سواد زیادی نداشت، چطور بحث احیای ایران باستان را مطرح کرد و دستور داد به شاهنامه و فردوسی پرداخته شود؟ ایده باستانگرایی از کجا و چطور به ذهن او رسید؟ آبان 1301 شمسی، رضاخان که وزیر جنگ بود راهی جنوب ایران شد تا از احمدشاه قاجار استقبال کند. احمدشاه بعد از سفری 6 ماهه به اروپا از راه دریا و با کشتی به بوشهر رسید. رضاخان در میانه راه و نرسیده به شیراز سراغ تخت جمشید رفت که اهالی به آن تخت سلیمان هم میگفتند. امیدوارم پس از ترمیم خرابی‌های اساسی مملکت که از آثار مردمان بی علاقه قاجار است، به ترمیم و احیای این آثار بپردازم. رضاخان با این حرف نشان داد که چه فکری در سر دارد. فکری که در آبان 3 سال بعد آن را عملی کرد. رضاخان در آبان سال 1304 شمسی با منقرض کردن قاجارها جای آنها را گرفت و خود را شاه ایران خواند. 10 سال بعد رضاخان بار دیگر به تخت جمشید رفت. در طول 1 دهه باستانشناسان آمریکایی و آلمانی منطقه را حفاری کردند و توانستند بخش‌های قابل توجهی از آثار دوران هخامنشی را بیرون بیاورند. دو صندوق که داخل آنها 2 لوح طلا، 1 لوح نقره و 4 سکه دوران داریوش بود و 3000 لوح گلی که روی آنها به خط میخی حقوق و دستمزد کارگران و سازندگان تخت جمشید حک شده بود، از کشفیات این گروه باستانشناسی بود. رضاخان درست در سالی که کریم آقا بوزرجمهری شهردار تهران داشت شهره تهران را تغییر میداد، از ویرانه های تخت جمشید بازدید کرد و دستور داد تا معماری هخامنشی را در ساختمان های حکومتی نوساز اجرایی کند. رضاخان میخواست معماری متفاوتی را جایگزین معماری قاجار کند. معماری قاجار محصول دوره‌های قبل بود و برایند معماری تکاملی دوره‌های صفوی و سلجوقی و ایلخانی بود. اما ایده رضاخان پرش تاریخی 2500 ساله به عقب با استفاده از معماری باستان بود. او با این پرش می‌خواست سه ستون اصلی آن روز، یعنی روحانیت، بازار و عشایر را به حاشیه براند. سه ستونی که با توجه به اسلام، قومیت و محصولات داخلی کاملا بومی شده بودند و از نظر رضاخان و حلقه پیرامونی فرنگی معابش صدی جلوی تجدد مورد نظر آنها بودند. تجددی که اردشیر ریپورتر مأمور مخفی شبکه‌های انگلیس در ایران آن را قبلا به رضاخان تاکید کرده بود. تیمورتاش، نصرت الدوله، داور، حکمت، تدین و فروغی افراد حلقه فرنگی معابی بودند که تأثیر زیادی روی رضاخان داشتند. محمد علی فروغی بیشترین تأثیر را در حوزه فرنگی و معماری و تمدن ایران داشت. او که تمایلات انگلیسی داشت، اولین و آخرین نخست وزیر رضاخان شد. هم برایش نطق تاجگذاری نوشت و هم متن استعفانامه را تنظیم کرد. فروغی با اینکه معلم خصوصی احمدشاه قاجار بود، در سال 1304 شمسی تمام تلاشش را کرد تا سلطنت به رضاخان برسد. لقب فروغی را ناصرالدین شاه قاجار به خاطر شعری که در متنش گفته بود به او داده بود. او در مجلس اول شورای ملی نماینده تهران شد و رئیس دوره دوم آن بود. بعد از مجلس به دولت رفت و در دورهای مختلف وزیر مالیه و عدلیه و خارجه شد. در فاصله برکناری قاجار تا برقراری حکومت رضاخان به عنوان شاه، فاروقی نخست وزیر شد تا دوران انتقال دو سلسله در دوره نخست وزیری او انجام شود. او در روز تاجگذاری نشان درجه اول تاج را که بالاترین نشان دربار پهلوی بود گرفت، اما بعد از دو ماه استعفا داد، ولی با اصرار رضا شاه وزیر جنگ دولت مستوفی شد. در کنار فروغی، علی اکبر داور نقش مهمی داشت. اهل چاردانگه ساری و پدرش خزانه‌دار قاجار بود. حقوق خواند و در 25 سالگی دادستان تهران شد و برای همین نام فامیلش داور شد. به سوئیس رفت و دکترای حقوق گرفت. وقتی به ایران برگشت، در کنار دو فرنگ رفته دیگر، یعنی تیمورتاش و نصرت الدوله، حلقه روشنفکران پیرامون رضاخان را ساخت تا با به قدرت رساندن او تجدد در ایران را به زور اجرا کنند. امثال فروغی و داور لازمه تجدد و پیشرفت را کوبیدن گذشته و کنار گذاشتن فرهنگ و اصالت سنت ها می دانستند. فروغی در حالی از حفظ آثار تاریخی و معماری آن سخن می گفت که توجه چندانی به تخریب بناهای تاریخی گذشته نداشت. ساختمان بانک ملی ایران، این ساختمان در سال 1307 شمسی ساخته شد. تو اولین ساختمانی باشد که با شمایل معماری هخامنشی ساخته می شود. نشان فروهر نیز که نشان دوران هخامنشی بود، جای عبارات قرآنی و ادعیه را بر پیشانی ساختمان گرفت. ساختمان وزارت خارجه در محوطه میدان مشق و اولین بانک سپه. تمام این ساختمان ها در محدوده نزدیکی در قلب تهران قرار دارند. حلحوش میدان امام خمینی که آن روزها میدان توپخانه نامیده میشد، سرستون‌ها، پله‌ها، ستون‌ها و نقش‌ها برداشتی نازل از نشانه‌های تخت جمشید بودند که باستانشناسان آنها را از زیر خاک بیرون کشیده بودند. بناهای عظیم و پرظرافت دوره‌های قبل در حال ویران می‌شدند که بر اساس وضعیت جوی خصلت‌های مذهبی و قومی و امکانات موجود ساخته شده بودند. اما بناهای جدید که با معماری باستانی بالا می‌رفتند، ابعادی داشتند که مناسب معماری‌های شهر نبودند و برای ساخت آنها نیاز به مصالح غیربومی بود. ضمن اینکه در برابر سرما و گرمای تهران هم مقاومت چندانی نداشتند.